بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب به همه شما بیننده های عزیز و ارجمند. الهی که هر جایی هستید سلامت باشید و زندگی بر وفق مرادتون پیش بره. خدمتتون رسیدیم برای تقدیم کردن یک گفتگوی دیگه که انشاءالله فرصت داشته باشید ببینید، بشنوید و به لطف خدا مباحث هم مورد استفادتون قرار بگیره. توی این برنامه هم در خدمت جناب استاد ابوطالبی هستم که دومین برنامه است که مستقلا خدمت ایشون هستیم و نگاهی تاریخی داریم به انقلاب اسلامی و تقابل حق و باطل. جناب استاد خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان این برنامه عرض سلام و ادب دارم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از محبت شما. جناب استاد ابوطالبی عزیز، ما در برنامه گذشته خدمت شما بودیم، اشاره فرمودید به جلوه‌های متعددی که تقابل حق و باطل داشتن و پرداختید به جایگاه امامت و ولایت و همینطور مردم در این تقابل. می‌خوام از پیش از پیروزی انقلاب برمون بفرمایید، اون زمان‌هایی که در این تقابل حق بر باطل پیروز شد و پیش بریم تا زمانی که انقلاب اسلامی محقق شد و بعد از اون میشه در یک بخش دیگه با خدمت شما هستیم.
بله، خدمت شما عرض بکنم که همونجوری که اجمالاً اشاره کردم در جلسه قبل، اون رابطه امام و امت و ولی و مولا علی در این تقابل ها خودشو نشون داد و در تقریبا اکثر موارد هم منجر به غلبه شد. حالا اون جایی هم که نشد، باز غلبه ظاهری موقت باطل بود که بعد نتیجه چند وقت بعدش روشن شد و غلبه حق هم شد. اما اونجایی که مستقیما و در همون مرحله باعث غلبه شد، عرض کردم یه نمونش تو فضای جنگ‌های ایران و روس بود که حضور مردم در جنگ‌ها ظرف 2 الی 3 هفته باعث آزادسازی اکثر مناطق اشغالی شد. این خودش یک پیروزی بزرگی بود و اگر برخی از فریب‌ها و نیرنگ‌ها و خیانت‌های برخی از نیروهای خارجی و داخلی نبود، دیگه اصلا جنگ مغلوبه کامل میشد. مثلا تو مراحل آخر اتفاقات دیگه رقم خورد که مشکلات رو ایجاد کرد. یا در جنوب ایران در حملات متعدد و تهاجم‌های متعدد انگلیسی‌ها به جنوب ایران و تلاش برای اشغال جنوب ایران، حتی در یک مقطعی پرچمشون هم آوردن کوبیدن روی یک ساختمونی در بوشهر. ولی در 3-4 مرحله حمله انگلیسی ها به ایران در جنوب با فراز و فرودهایی که داشت، حضور نیروهای مردمی و مقاومت و حالا شهادت بزرگانی مثل رئیس علی دلواری، شیخ حسین چاکوداهی که اینها هم باز عین بقیه موارد، مثلا رئیس علی دلواری وقتی میخواد مقاومت رو شروع کنه از علما استعلام میکنه و استجازه میکنه و طلب اجازه میکنه، من اجازه دارم وارد جنگ بشم، مثلا شما هم تایید میفرمایید چرعن الان. و ما حکم جهاد علمای مختلف رو داریم در مقاطع مختلف تاریخ معاصر در جنوب، مرحوم آیت الله بلادی، مرحوم آیت الله عبدالحسین لاری و علمای دیگه که حکم جهاد علیه انگلیسی ها دادن و مردم و این شخصیت ها اومدن، بعضیشون هم به شهادت رسیدن، ولی این باعث شد که هیچگاه جنوب ایران ذره ای از ایران جدا نشه و انگلیسی ها نتونن هیچ وقت بر جنوب ایران مسلط بشن و اشغالش بکنن. و حتی اگر اشغال های مثلا 1 ماه 2 ماهی هم اتفاق افتاد، باز انگلیسی ها چیکار کردن؟ بیرون روندن.
بله.
این هم باز یک نمونه است. یکی از نمونه های مهم تو بحث های اون هجمه های اقتصادی که عرض کردم، خود نهضت تحریم تنباکوه.
بله.
که در نهضت تحریم تنباکو خب یه قرارداد اقتصادی بسته شده بین ایران و یک شرکت انگلیسی، مشکلات سیاسی، مشکلات فرهنگی، مشکلات اقتصادی زیادی این قرارداد داشت، اعتراضاتی مردم کردن، راهپیمایی شد، تجمع شد، اینا سرکوب شد، علما اومدن، تجار اومدن، مردم اومدن، خود میرزای شیرازی چندین نامه نوشت به دربار و تقاضای لغو قراردادی کرد، حکومت کوتاه نیومد، ولی نهایتاً حالا اصطلاحاً با حکم میرزای شیرازی و مقاومت منفی مردم، یعنی با نکشیدن تنباکو یا عدم استعمال تنباکو، عملاً مردم پیروز شدند بر اراده شاه و انگلیسی ها. یعنی نهضت تحریم تنباکو نهضت غلبه بر استبداد و استعمار هر دوه، چون واقعاً ناصرالدین شاه مقاومت کرد، انگلیسی ها که پشت این قرارداد بودن، ولی هر دو شکست خوردن و عملا اون چیزی که مردم میخواستن شد. و بعد از همین به دنبال همین نهضت یه حالت الگویی شد بحث همین حالت تحریم تنباکو و پرهیز از استعمال تنباکو، یه الگویی شد برای پرهیز از کالاهای خارجی. و اصلا ما یکی دو سه سال بعد از نهضت تحریم تنباکو یک نهضتی داریم تحت عنوان نهضت تحریم کالاهای خارجی و تاکید بر استفاده کالای داخلی، که حالا اونم بحث مفصلی داره. و اونجا هم مردم اومدن در حقیقت باز با همین شکل، یعنی با توصیه های مکرر علما مبنی بر استفاده از کالای داخلی و عدم استفاده از کالای خارجی، لباس، پارچه و سایر بحث ها، با تبعیت از این حکم کلی به رونق اقتصادی کشور کمک کردن و حتی مثلا شرکت های اقتصادی تأسیس شد که رونق اقتصادی ایجاد کرد، کالای داخلی تولید کرد و بحث های این مدلی که باز اینجا هم پیروزی اتفاق افتاد. در نهضت مشروطیت هم همینطور. تو نهضت مشروطیت خب علما و مردمی که تابع علما بودن دنبال یک مدل عدالت‌خانه اسلامی بودن.
بله.
ولی جریان غربگرا با همکاری سفارت انگلیس تلاش کردن این حرکت رو منحرف کنن به سمت مدل در حقیقت سیاسی سکولار غربی و مشروطه غربی. خب اینجا مقاومت علما و ایستادگی جدی علما در مقابل این جریان که حالا منجر به شهادت برخی از علما هم شد، عملا مانع شد از اینکه یک نظام سیاسی سکولار طراحی بشه. یعنی اون نظامی که اولین بار در دوره مشروطه برای ما قانون اساسی نوشتیم، اولین قانون اساسی ماست
که یک حرکت هوشمندانه هم بود.
بله بله. این قانون اساسی میتونست کمان که تلاش هم کردن از روی الگوهای بلژیک و فرانسه و اینا بنویسن، میتونست بشه یک قانون اساسی غربی. اما تلاش و مجاهدت علما به ویژه مرحوم شیخ فضل الله که خصوصا رو اون اصل اساسی بحث اسلامیت قوانین و نظارت فقها بر قوانین که خودش هم اصلش رو پیشنهاد داد شد اصل دوم متمم قانون اساسی، شما نگاه بکنید قانون اساسی مشروطه رو، ما تو قانون اساسی مشروطه قشنگ یک چیزی شبیه شانیهبان امروز گنجوندیم که پنج فقیه باید حتما نظارت کنن بر قوانین و تا اینها تایید نکنن قانون رسمیت پیدا نمی‌کنه. و حالا بندهای دیگه‌ای که تو قانونم داره که مثلا یه جاهایی بالاخره اشاره کرده، مثلا حدود آزادی‌ها در چارچوب شهر باشد، فلان جا در چارچوب شهر باشد، یعنی یه قانون اساسی که اجمالاً در حقیقت یه قانون اساسی برای یک جامعه اسلامی طراحی شده و سکولار نشده.
درست.
هرچند در اجرای این خب دیگه اون جریان غربگیران نذاشت و چیکار هم کرد با شهادت علمای مثل شیخ فضل الله و حتی خود سید الله بهبهانی و حتی بعضی متأخران، خود مرحوم آخون، اومدن به زور در حقیقت یک کودتایی شد اینجا که الان نتیجش هم اومدن رضا شاه. هرچند البته این جریان هم حالا در ادامه عرض می‌کنم، اینجا دوباره مردم مانع اون نظام سیاسی سکولار غربی شدن و هیچ وقت یه قانون اساسی غربی تو ایران تصویب نشد. این پیروزی بود. البته در عمل با ترور جریان مذهبی و علما و اینها، عملا اینا اومدن غربگیرها قدرت به دست گرفتن، بعد با کودتای انگلیسی رضاخان اومد. خب رضاخان که اومد که خب دیگه اومد یک نظام کاملا سکولار رو دنبال کرد.
بله.
اما خود همین اومدن رضاخان و اقدامات او و پسرش دوباره منجر به دو تا نهضت شده که نهضت ملی شدن صنعت نفت که کاملا پیروز شدن مردم و دست انگلیسی ها رو از جریان نفت کوتاه کردن در اون نهضت ملی شدن نفت، که البته با کودتای دوباره 28 مرداد جریان غربگرا برگردوند کارو. ولی هر دو کودتا، هم کودتای رضاخانی که علیه اون نهضت مشروطه اتفاق افتاد و هم کودتای 28 مرداد که علیه نهضت ملی شدن نفت اتفاق افتاد، دوباره با نهضت امام خمینی، یعنی این تعبیر آیه قرآن که للباطل جوله و للحق دوله، این که دو حق دولت داره و استقرار داره، باطل مثل کف روی آب یک، این موقت که قلبه اینها بده کنن، ولی دیگه با نهضت امام خمینی اینجا دوباره برگشت داستان. و خب نمونه مهم قلبه جریان حق بر باطل با حضور مردم و به اصطلاح نگاه ولایی خود نهضت امام و انقلاب اسلامی است که خب یه رژیم سلطنتی 2500 ساله رو ساقط کرد و این شوخی نبود واقعا. خیلی جای، یعنی ما هی در ظاهر میگیم خب انقلاب کردن مردم، ولی این انقلاب آسان به دست نیومد و به این راحتی نبود و خیلی از بزرگان اصلا معتقد، یعنی قبل از انقلاب باورشون نمیشد که به این راحتی انقلاب پیروز بشه. لذا خب حرکت خیلی بزرگی بود که خب اتفاق افتاد.
خدا رو شکر. پس تاریخ پرفراز و نشیبی داشتیم.
بله.
حداقل توی همین بله. سال اخیر خیلی رفتن به سمت باطل، به سمت حق و الحمدلله به سال 57 که رسیدیم جبهه حق بود که پیروز شد. اما بله. بعد از اون هم تاریخ یکسان پیش نرفت. باز هم جبهه حق و باطل با هم دیگه تقابل داشتن و باز هم برتری این سمت و آن سمت. باز هم از جلوه های پیروزی جبهه حق برام بگید. البته بعد از پیروزی انقلاب تا به امروز.
بله. خب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همون جریان باطلی که سلطه شو از دست داده، منافع شو از دست داده، باز بیکار نشست دیگه. و دوباره ما هجمه ها و تلاش های اون رو داشتیم. حالا نمونهش تجزیه طلبی های قومی که راه انداختن اول انقلاب در کردستان، در خوزستان خلق عرب، در ترکمن صحرا، در خلق بلوچ، در سیستان و در آذربایجان، همش قومی بود دیگه اینها. و خب واقعا سنگین هم بود، خصوصا در کردستان خیلی درگیری سنگین بود، خیلی مشکلات
های انقلاب
بله،
همه
بله بله
سختی وجود داشت،
شرایط سخت خود کردستان، سرما و زمستان و بعد خود کردهایی که پیشمرگهایی که مقابل قرار گرفتن و بعد پشتیبانی هایی که از اون ور مرز می شدن و شرایط های مختلف، خود آمریکایی ها رسما کمک های مالی می کردن به ایده سلبی ها، ولی خب هیچ کدومش موفق نشد. یعنی شما هم خلق ترک و عرب و بلوچ و کرد و ترکمن، پنج قومیت رو در پنج نقطه مرزی ما اینا تحریک کردن، حرکت های بزرگی هم ایجاد کردن، ولی یه دونش هم الحمدلله موفق نشد. اونم تازه تو اون بی سر و سامانی و خلاصه بی ثباتی های اول انقلاب طبیعی دیگه بود. یه نمونه دیگه بحث تسخیر لانه جاسوسی است که خب حالا داستان خودشو داره که آمریکایی ها با دشمنی هایی که با ملت ایران کردند، که ما حالا این سوالم گاهی مطرح میشه که ما انگار با آمریکایی دشمنی شروع کردیم، نه اینطوری نیست. یعنی ما بعد از پیروزی انقلاب حداقل 4-5 اقدام خصمانه آمریکایی ها از 12 بهمن 57 تا 13 آبان 58 که حدود 8 ماست، 5-6 اقدام خصمانه علیه ملت ایران انجام دادن بدون اینکه ما هیچ کاری با آمریکایی ها داشته باشیم.
بله.
یعنی کار مستقیم آمریکایی نداشتیم. بله. اولین شاید اقدامشون خود حالا این مال اواخر حکومت پهلوی و دوران تقریبا پیروزی انقلابه و البته ادامه پیدا کرد دیگه، بله، مأموریت جنرال هایزر آمریکا بله. فرستادن بله. برای اینکه ارتش رو کودتا بکنه، خود کودتای نوژه.
بله.
خدمت شما عرض بکنم که یک قطعنامه شدید اللحن کنگره آمریکا علیه ایران صادر کرد در اردیبهشت 57 که چون اونجا دولت موقت اومد اون قانون کاپتولاسیونی که سال 43 تصویب شده بود و خب انقلاب شده، حکومت عوض شده، گفت آقا ما یه امتیازی مثلا سال 43 دولت ما با آمریکایی داده بود، ما نمیخوایم بدیم. امتیاز هم امتیاز روتین بین المللی نبود، مثلا الان یک مسئولیتی دیپلمات ها دارن.
بله.
اون اینطوری نبود، اون مسئولیت همه اتباع آمریکایی بود. لذا اون اومد لغو کرد و گفت ما دیگه این قانون نداریم، که آمریکایی‌ها شدید تهدید کردن که آقا چرا شما علیه ما قانون وضع کردید یا امتیاز از ما گرفتید.
بله.
و این منجر به راهپیمایی شد. یه راهپیمایی مردم انجام دادن، حتی در خرداد 57 راهپیمایی که انجام شد ترس از این وجود داشت که مردم بریزن سفارت آمریکا و اونجا در حقیقت سپاه میاد طبق همون وظیفه اولیه‌ای که دارن میچینه حدود 100 تا نیرو جلو سفارت آمریکا که وقت مردم متعرض سفارت و نیروهای آمریکایی نشن. و بعد از این راهپیمایی آمریکایی‌ها از سپاه پاسداران تشکر میکنند که جون اطفای ما رو حفظ کردید. ببینید تا این حد ما مثلا گفته با بالاخره اینا اطوان قانون دیگه دیپلمات باید موظفه. بعد از این کمک آمریکایی‌ها طبق اسناد لانه جاسوسی به همین کردهاست برای تجزیه کردستان که کمک 4-5 فکر میکنم میلیون دلاریه که تو اسناد لانه جاسوسی اسنادش هست و تلاش برای همین تجزیه طلبی هست. اینا اتفاقاتیه که چپ اتفاقی که آمریکا علیه انقلاب اسلامی مردم ایران کردن. بله دیگه آخرین اقدامشون هم چی بود؟ بحث شاه بود که شاه با چندین میلیارد دلار درآمد ملت ایران رفته اونجا و با اقدامات خصمانه‌ای که کرده مردم گفتن آقا این بعد هم اموالش به ما بدی، اموال مال این نیست، هم خودش باید محاکمه بشه و آمریکا این کار نکرده. این شد که تازه بعد همه این اقدامات خصمانه توی 8 ماه دیگه مردم ریختن، اونم مردم ریختن، واقعا دانشجو ریختن. و جالب هم بدونید در دادگاه لاهه که وقتی آمریکایی‌ها شکایت کردن از ایران، حالا اینم خیلی معروفه، میگن آقا ما ریختیم تو سفارت آمریکا خلاف قواعد بین‌المللی، تو اون دادگاه لاهه دو تا از حقوقدان‌ها حکمشون در مورد ایران اینه،
بفهمید،
دو تا از حقوقدان‌ها حکمشون اینه که خسارت‌هایی که این دانشجویی که ریختن تو سفارت آمریکا، شیشه شکستن، تلویزیون شکستن، هر چی از اموال آمریکا یا خسارت زدن، ایران باید جبران کنه.
خب
اما این که بخواهیم این ورود مردم رو به این سفارت خونه رو و حالا اتفاقات این مدلی که افتاده رو به خاطر این بخوایم جریمه ای و مجازات نزد بگیریم، این لازم نیست.
دلیلش؟
چرا؟ به خاطر اینکه اون دو تا حقوقدان دادگاهی نگفته ها.
بله.
به خاطر اینکه اقدامات خصمانه آمریکایی ها علیه ملت ایران به قدری بوده که یه همچین واکنشی از طرف مردم طبیعیه.
پس یک امر اثبات شده است این دشمنی های.
بله بله بله، یعنی میگه آقا تو اینقدر اینا رو هی اذیت کردی، فشار آوردی، علیهشون اقدام کردی،
حق طبیعیشون،
بعدم مردم طبیعیه که میریزن، مردم هم ریختن، چون واقعا حرکت سازماندهی دولتی نبود. حتی بعدش دولت موقت هم یه موازی گرفت و اصلا بعدم استفاده. یعنی میخوام بگم که خب اون میگه آقا خب این مردم ریختن اینجا و دیگه شما یه مردمی ملتی رو آزار میدی، اذیت میکنین، اعصابش خرد میکنین،
تبعات داره، بله
تبعات داره دیگه، اینم تبعات مردمی داشته.
بله
من میخوام بگم اینم یعنی طبیعی میدونستن این نوع واکنش،
کمتر کسی موضوع رو بدونه.
بله اینا کمتر مطرح شده، لذا خب با همه اینها این اتفاق داستان سفارت افتاد و خدمت شما هستم. خب حالا آمریکایی‌ها چیکار کردن؟ آمریکایی‌ها اومدن گروگانش رو آزاد کنن.
بله
با قدرت و اقتدار گفتن آزاد میکنیم خودمون، که اون عملیات به اصطلاح تبس رو طراحی کردن و اومدن و خب نصرت الهی و به تعبیر امام شنهایی که مأمور خدا بودن شکست دادن آمریکا.
یکی دیگه از جلوه های پیروزی حق بر باطل.
بله
ادامه بدین تاریخ رو.
بله و بعد از این داستان دفاع مقدس طبیعتا پیش اومد و حجمه ای که صدام به ما کرد با هدایت مستقیم آمریکایی ها، حضور آقای رامسفلد وزیر دفاع آمریکا با مرقش با صدام
و حمایت جهانی
و شاید بیش از 30 کشوری که به شکل‌های مختلف در قالب نیروی انسانی، در قالب حمایت مالی، در قالب حمایت نظامی پشت سر صدام قرار گرفتن و 8 سال در حقیقت ما درگیر جنگ شدیم و مجبور به دفاع شدیم و خب توی 8 سال هم باز نهایتاً بله خساراتی ما دیدیم، شهدایی رو دادیم، خسارات مالی دیدیم، اما نتیجه جنگ چی شد؟ نتیجه جنگ قطعنامه‌ای شد که عراق رو متجاوز اعلام کرد، موظف پرداخت خسارت اعلام کرد و مجبور به خروج از مرزها و یک وجب هم به تعبیر معروف از خاک ما هم جدا نشد.
بله.
و طرف مقابل محکوم هم شد. اینا نمونه هایی از این داستان هست و بله. البته حالا فتنه های دیگه هم داشتیم، مثل فتنه 78 و 88، خصوصا 88 که عملا امید داشتن که نظام ساقط بشه، ولی خب باز حضور مردم تو 9 دی این فتنه هم باز
زیر بود. بله واقعا
از بین.
خیلی متشکرم. و در خیلی از اتفاقات بعد از انقلاب نقش امام واقعا پررنگ، شخصیت بی‌نظیری که برای همه یک حس خوب داره یادآوری اونها.
بله
میخوام با توجه به مناسبت این ایام، یعنی تقابل مستقیم ما با رژیم صهیونیستی، به نقش امام راحل در تقابلمون با صهیونیسم بین الملل بپردازید، که چه کارهایی انجام دادن، چه راه بری هایی کردن و چه رهنمود هایی دادن.
بله ببینید امام در مواجهه با صهیونیسم چند تا کار خاص کردن. چون این که میگم کار خاص، چون ببینید از روز اول، حتی قبل از تشکیل رژیم غاصب، یعنی قبل از 1945 که رسما اسرائیل اعلام موجودیت میکنه، از سالها قبلش که مهاجرت یهودی ها به اون منطقه شروع شده بود و بعد درگیری های اینها با فلسطینیا بود کشتارهایی که میکردن یا حتی میرفتن زمین میخریدن.
بله.
ما از همون موقع، یعنی از 80 سال پیش، حتی حکم‌های شرعی علما داریم. مثلا استفتا که از علما فروختن زمین به یهودی‌هایی که الان دارن میان حکمش چیه؟ مرحوم آیت الله، اشتباه نکنم، شیخ محمد حسین کاشف القطاع میگه حرام است.
احساس خطر از اون.
بله. بود. بله، اصلا میگن آقا نفروشید زمینتون رو به یهودی‌ها. حالا البته این چوب هم غلطی که فکر کنیم مردم همه زمیناشونو فروختن و اینها، نه، تازه حالا زمیناشون هم فروخته باشن. حالا مثلا من فرض کنم توی اینا خونم رو به یکی بفروشم،
خب
من خونم رو فروختم، ایرانی که هستم که، حق سکونت که توی ایران دارم که،
بله،
حق شهروندی که دارم، حق رأی، حق انتخاب که دارم که،
ملیتم نفروختم،
ملیتم که نفروختم که. الان فلسطینی ها اصلا هویت ملیشون رو زیر سوال بردن.
درست.
میخوام بگم از اینجاها شروع شد. بعد مواضع متعدد علما علیه اسرائیل، حتی پول جمع کردن توسط مرحوم علامه طباطبایی شهید متحری برای کمک به فلسطین، حساب بانکی باز کردن آیت الله مرعشی، آیت الله گروجدی اعلامیه‌شون، آیت الله خویی در نجف مراسم دعا و این حرفا، اینا همه بود. یعنی مواجهه علمای ما با اسرائیل و مقابله با صهیونیسم بوده.
خوب.
امام چه کار کرد؟ امام چند تا کار کرد. یک کاری که امام کرد، جهانی کرد این رو به صورت گسترده. حالا هم با بیانیه‌هاش، هم با صحبت‌هاش و هم با اعلام روز جهانی قدس،
بله،
اون حرکت رو فراگیرش کرد. نکته دومی که امام تأثیر گذاشت این بود که رویکردهای مبارزه در فلسطین، که خب اینا هم باز از قبل از انقلاب بود،
بله،
یعنی فلسطین از قبل مبارزه می‌کردن با اسرائیل،
گروه‌های، بله،
مختلف فلسطینی، رویکردهای غالب مبارزه در فلسطین رویکردهای مارکسیستی بود. شما چرا تو کشور ما هم بعضی گروه‌های مارکسیستی،
بله،
با مبارزه
می‌کردن. بله.
اما انقلاب اسلامی باعث چی شد؟ باعث توجه مبارزین فلسطینی به رویکردهای اسلامی شد. و حتی تشکیل گروه‌هایی مثل گروه جهاد اسلامی کاملا الگو گرفته از انقلاب اسلامی،
که اسلام میتواند پیروز این ماجرا بشه.
بله، که اصلا با مدل اسلامی ما میتونیم پیروز بشیم. خدا آقای خاطری نقل میکنن که یکی از همین رهبران گروه‌های چپ فلسطینی در یک جلسه گفت ما رویکردمون مارکسیستی بود، بعد از انقلاب اسلامی فهمیدیم رویکرد اسلامی جواب میده. و بعد این یک، اینم حالا نکته جالبیه، این در یک جلسه ای اینو اعلام کرده بود که مثلا فلسطینی ها بودن، بعضی علماشون هم بودن، که ما رویکردمون از این بعد اسلامیه. بعد یک عالمی از خودشون خیلی اظهار خوشحالی کرده بود که شما رویکرد اسلامی رو آورده بود، گفت بله، اما اسلامی که آقای خمینی میگوید، نه اسلامی که شما میگید. و اون کتاب شهید فتحی شقاقی که میگه الخمینی هو الحل، راه حل فلسطین، همونجوری که خمینی میگه.
درست.
لذا امام اومد این رویکرد اسلامی رو داد به اینها، و حتی رویکرد مبتنی بر نگاه اهل بیت علیهم السلام، یعنی الگوهایی مثل امام حسین عاشورا تو فضلنا قلبه پیدا کرد. و این دوتا کار مهمی بود که امام کرد، و اصلا فضای مبارزه فلسطین، و به تعبیری که خودش هم فرمود که فلسطین حداقل شد مسئله اول مسلمان‌های دنیا، چون مسئله اول جهان اسلام باید باشه.
خیلی متشکرم. حاضی اولو به درجات می‌کنیم برای امام راحلمون، و انشالله که به زودی شاهد نابودی کامل اسرائیل غاصب و جنایتکار باشیم. خیلی متشکرم جناب مصطفی.
سلامت باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
بعد
گفتگو کردم با جناب استاد ابوطالبی، امیدوارم که مباحث مطرح شده مورد استفاده شما هم قرار گرفته باشه. تا یک سلام دیگه، التماس دعا و خداحافظ.